اتفاق نظر جمعیت اسلامی هست اون رو به نحوی از بین ببرن.
آقای دکتر، با نمایش این شبکه مشکلات وضعیت ایران داخل، این چیزایی که به هم رفت میدن، آیا دنبال تنوع دادن به ترس و نگرانی و بحران ها هستن؟
بله، به نوعی به قول دوستان تقاطع گیری میکنن، یعنی نقاط خیلی از هم دوری رو پیدا میکنن و اینها رو به هم وصل میکنن و به نوعی میخوان با ربط دادن همه مشکلات رو یک منشأ واحد، یک نوع اتهام زنی به جمهوری اسلامی، یک نوع عدم به حساب آشکارسازی مثلا سوء مدیریت رو بیان بولد کنن و اینکه حالا نظام در بحث مدیریت داره ضعیف عمل میکنه و خب قطعا هم هر چیزی رو که به دستشون برسه تو این حوزه به هم دیگه گره میزنن و شاید اصلا بعضا اگر دقت به فواید ببینید چیزای بی ربطی رو هم به هم گره میزنن و هیچ جایگاهی نداره، اما خب هدف برهم زدن اتفاق ملی و اتحاد ملی و در آخر شاید به هم زدن بحث پایداری ملی در کشور هست.
و نهایتاً با این افزایش دمایی که ایجاد میکنن، با این افزایش استکاکی که ایجاد میکنن، همونطور که شما فرمودید که ذهن مخاطب، ذهن جستجوگر، کنجکاو، پرسشگر، تحلیلگر مخاطب این روزها وقتی آشفته بشه، مختل بشه، مغشوش بشه، این ترس و نگرانی رو در ادامه چطور میخوان باز بهش تعدد و تنوع بدن و مدیریتش بکنن؟
ببینید، اینا به صورت سلسله‌وار از یک فرمولی تبعیت میکنن، یعنی همین که بتونن قلابشون رو به یک جایی به قول معروف بند کنن، این رو ادامه خواهند داد. یعنی هر جایی که بتونن حس کنن که میشه اون قلابو انداخت و اونجا رو کشید به سمت خودشون، این کارو انجام میدن.
درست.
این نکته حضرت آقا در بحث جهاد تبیین میفرمایند خیلی نکته مهمی هست و من به نظرم الان تو این شرایط واقعا نکته کاربردی هستش. اون این هستش که حضرت آقا میفرمایند که در بحث جهاد تبیین وظیفه خواص و واقعا خواص، یعنی به معنای خواص جامعه، به معنای کسانی که حالا مرجعیت فکری دارن در جامعه، مرجعیت به حساب به نوعی مرجع فکری در جامعه محسوب میشن، خب تو این شرایط خیلی زیاد هستش. به نوعی میشه گفت که روشنگری کردن و این که مبارزه کردن با این سیستم تفرقه افکن و اختلاف افکن، نقش خواص رو در این بحث خیلی پررنگ میکنه و من به نظرم کسانی که اطلاعات و دیتای متفاوتی دارن نسبت به مردم، یعنی کسانی که دسترسی به اطلاعاتشون نسبت به مردم عادی بیشتر هست، باید بیان در این حوزه و تبیین کنن، روشنگری کنن که هم جلوی این اختلاف نظرها و این پراکندگی ها گرفته بشه و هم رفع شبهه بشه برای فضای عمومی جامعه.
بسیار عالی. من فقط به عنوان یه پرسش آخر و یه تأکید آخر از شما برای اینکه حواسمون جمع باشه، در تبیین تلاش میکنیم اصولمون رو استوار نگه داریم و دشمن سعی میکنه به این اصول ضربه بزنه، یک گزاره برای اینکه بدونیم استوار دیدبان باشیم و با بصیرت.
ازم به خدمتتون که شاید مهمترین، حالا شاید از نظر من مهمترین گزینه این هستش که ما در بحث تبیین حداقلش این هستش که هر چیزی رو که در فضای مجازی و هر چیزی در رسانه ها میبینیم اول نپذیریم، یعنی یک اصلی رو در خودمون ایجاد کنیم و اون این که همون جوری که الان قبلا هم اینجوری بود، از کجا معلوم این درست باشه، این رو برای خودمون نهادینه کنیم. یعنی خیلی از اتفاقاتی که در فضای مجازی داره میفته، مثلا بحث اطلاعاتی که داره رد و بدل میشه و خب طبیعتا وقتی که رد و بدل میشه گاهن یک کلاغ چل کلاغ میشه و هی اینا تغییر درش ایجاد میشه. این ما این رو برای خودمون حداقل یک به عنوان یک بیس قرار بدیم که هر چیزی رو که در فضای مجازی به دست ما میرسه سریع نپذیریم، حداقل یه ذره سرچ کنیم دنبال یک مدرک محکم پسند دراش باشیم که حداقل بدونیم آقا این حرفمون با مدرک هستش. این که ما بیایم تشدید کنیم اون فضا رو و به دشمن کمک کنیم با انتقال ویروس های شاهد افکن و شبه افکن در فضای مجازی کمک کنیم به دشمن، به این معنا که هی بیایم هی این چیزهایی که اونا تولید میکنن رو ما منتشر بکنیم و آب در آسیاب دشمن بریزیم، به نظر من حرکت ناشایستی است و در فضای مجازی ما باید یک ذره کنترل نفس هم داشته باشیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. برقرار و پایدار و دیدبان و با بصیرت بمانید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. ممنونم.
اینجا رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
رادیو تبیین.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتونه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظفه.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد طبیعی است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. 30955 به همچنان به ما بگید از کجای ایران عزیز دیدبان هستید و انشاءالله کدام ویژگی رزمندگان دفاع مقدس رو صلاح میدونید، بهتر میدونید، بر خودتون متناسبتر میدونید برای نهادینه کردن. اینجا ما دیدبان نیستیم فقط برای یک برنامه دیدبان باشیم، ما دیدبانیم. داشتم نگاه میکردم اخباری که لحظه به لحظه تغییر میکنه، میدانی که لحظه به لحظه به سمت پیروزی حرکت میکنه، از تظاهرات در آمریکا بگیریم که مربوط میشه به چند ساعت قبل و همین الان هم در شهرهای دیگر، تا برسیم به جایی که حزب الله لبنان اعلام کرده مقر فرماندهی موساد رو هدف قرار داده و ضرورت رصد و تبیین هر لحظه، باز بودن چشم برای هر لحظه. و انشاءالله مجدد با افتخار در خدمت جناب آقای رفایی هستیم. آقای رفایی سلام و درود مجدد بر شما، در خدمتیم.
سلام مجدد. ما امروز چون خیلی میدونید حجمای رسانه خیلی سنگین بود، ما مجبور شدیم امروز رسانه در دو بخش داشته باشیم.
خاصیت دیدبانی همینه.
بله خواهش میکنم. ببینید ما یه موضوع دیگه داشتیم، خبر شهادت یکی از فرماندهان جبهه مقاومت رو داشتیم. بعد از اون ما بیانیه حزب الله با هشتگ حزب الله و لبنان، هشتگ لبنان رو ما خیلی پررنگ و برجسته دیدیم تو فضای مجازی، و خبر شلیک که بیش از 400 موشک به مواضع رژیم صهیونیستی، و همچنین خبری که حزب الله در 90 دقیقه 105 موشک شلیک کرده که خب اصابت کرد مراکز نظامی و حیفا و مرکز موساد، که همونطور که دو مرکز مرکزی بوده که میگفتن که مرکز عامل انفجارهای پیجوها بوده.
بله. و اصلا تاریخی ترین حمله به صهیونیست ها شده،
گسترده ترین حمله موشکی تاریخ بله به صهیونیست ها رقم خورده. من چند تا تیتر سریع براتون بخونم.
بله.
راجع به این موضوع که از بی بی سی که گفته فرمانده ارتش صهیونیستی گفته حزب الله فرصت نفس کشیدن نخواهد یافت، آیا ایران به کمک حزب الله میرود؟ و باز دوباره در جای دیگه هم ما در اینترنشنال دیدیم که گفته که از ایران درخواست کردند حزب الله، و اینو البته بیشتر اکسیوس کار کرده که از نقل از دو مقام اسرائیلی گفته که حزب الله از ایران خواسته به اسرائیل حمله کنه، اما ایران پاسخ مثبت نداده. اما این علت این تیترا چیه؟ علتش گزارشه که روزنامه حارث رژیم صهیونیستی به قول معروف چاپ کرده که مدعی شده 40,000 رزمنده از یمن، سوریه و عراق در نزدیکی جولان مستقر شدن و منتظر فرمان سید حسن نصرالله برای ورود به جنگ هستند. خدمت شما عرض بکنم که و صحبت حضرت آقا هم که چند ساعت پیش دیدین که پخش شد در فضای مجازی هم خیلی برجسته بود، که
به خصوص اون تیکه مربوط به
معاندین رو نقش براب کرد. من یه جنبندی کلی هم راجع به امروز داشته باشم. جنبندی رسانه رصد امروز، محورهای عملیاتی شناختی که رسانه های معاند داشتن، یک استفاده از تکنیک تقطیع بود، حاشیه سازی و سوژه سازی، استاندارد دوگانه رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد فضای دو قطبی و اختلاف افکنی میان ایران و محور مقاومت. ما جنبندی هفته را همچون امروز آخر هفته هستش به برنامه‌مون، با یه سوال از مخاطبین به پایان میبرم که با توجه به اتفاقات عملیات شناختی این هفته که پروژه شکست خورده زن زندگی آزادی بود، رژه موشک‌های ایرانی، روابط ایران و روسیه، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، بحران لبنان، معدن طبس و سفر رئیس جمهور به نیویورک بود. پیشبینی شما از جنگ شناختی رسانه‌های مانند در هفته پیش رو چیست؟
بسیار عالی، سپاسگزارم. بازم اگر موردی بود که نیاز بود در لحظه در خدمت شما باشیم برای رصد دقیق و بر موقع دیدبانی، بفرمایید که ما در خدمت شما هستیم.
ممنونم
از شما، سپاسگزارم. خدا نگهدار. طوفان الاقصی چطور داره براشون معنی میشه در نزدیکی آغازش؟ 15 مهر سال گذشته رو امروز یادآوری میکنیم. طوفان الاقصی در اقتداری که از اقصی بر سر آنها خراب شده است داره معنی میشه. از ویژگی مهم رزمندگان 8 سال دفاع مقدس با اقتدار ولایت مدار بودن، نه فقط ولایت مدار بودن، با اقتدار ولایت مدار بودن. چطوری میشه با اقتدار ولایت مدار بود؟ همین کاری که ما سعی میکنیم انجام بدیم، دیدبان باشیم، همه با هم باشیم، همه با هم به پا بخیزیم و همه با هم طوفان الاقصی باشیم. خیبر خیبر صهیون، هفته وحدت رو تازه پشت سر گذاشتیم، با هم و با اقتدار با ولایت فقیه انشاءالله ادامه مسیر میدیم و مقاومت میکنیم و طوفان الاقصی به این سادگی ها فرو نمی نشیند مگر اضمحلال رژیم صهیونیستی. اما بخش دوم تحلیلی امروز، نقاب قاب.
نقاب قاب،
با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا هستیم، کارشناس مسائل منطقه. جناب آقای دکتر تقوی‌نیا، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به بخش نقاب قاب، بخش تحلیلی دوم برنامه دیدبان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و تمام شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
سپاسگزارم خدمت از ماست. های دکتر، ما امروز در بخش رصد در دو مرحله به تصویری که دارن سعی میکنن در رسانه غلبه بدن بر میدان صحبت کردیم، دوگانگی هایی که دارن، سوژه سازی هایی که دارن، آشفته کردن ذهن مخاطب و نهایتا مغلطه درست کردن از وضعیت ایران در ساحات گوناگون بین المللی و منطقه‌ای، نمایش افتراق برساختی که دوست دارن مخاطبینشون درک بکنن از آنچه که شاید سمت خودشون بیشتر جلوه داره، و قاب جدیدی که بر چهره دارن میزنن نمایش این باشه که در واقع رژیم صهیونیستی متحد است، جبهه مقاومت نامتحد است. چگونه باید از این قاب پرده برداریم و این نقاب رو بندازیم؟
ببینید، اونها سعی دارن با عملیات رسانه‌ای و جنگ ادراکی نه فقط در این حوزه‌ای که شما اشاره کردید، در همه حوزه‌ها القا کنن که ما شکست خوردیم، ما بدبختیم، ما ضعیفیم، ما عقب مانده ایم. خب این یکی از ابزارهای جریان سلطه برای تحت تاثیر دادن قلب و ذهن مخاطبان در کشورهای جهان سوم هست و از این طریق سلطه خودشون رو بر ملت‌ها استمرار بخشن. این نکته که اولی هست که باید عرض کنم. نکته دوم این هستش که ما باید با استفاده از عملیات‌های پرحجم رسانه‌ای و روشنگری که مقام معظم رهبری از اون به جهاد تبیین یاد می‌کنن، در مقام پاسخگویی بر بیاییم، نه تنها پاسخگویی بلکه ما تهاجم بکنیم. یعنی اینگونه نباشه که اونها از ابزار رسانه حد اکثر استفاده رو ببرن، این ابزار رو برای سلطه بر ذهن کشورهای دیگر به کار بگیرن و در عوض ما در موضوع دفاع و انفعال و پاسخگویی باشیم. اتفاقا ما باید تهاجم بکنیم و با ایجاد رسانه‌های حرفه‌ای و استفاده از افراد متخصص، خب این تاکتیک اونها رو بالعکس خودشون برگردونیم. و در حال این کار هم هست، یعنی شبکه‌های برون‌مرزی مثل پرس تیوی بعدن، البته نه در حد اونها نفوذ دارن، اما بالاخره در واکنش به امپراتوری رسانه‌ای جریان سلطه غربی در حال پدافند هستن و ما باید در این خصوص حساس باشیم، خصوصا در شبکه‌های اجتماعی. اگر احساس تکلیف بکنیم و هر کس به زعم خودش، یعنی هر کس به اندازه توان خودش بیاد و وظیفه جهاد تبیین رو انجام بده، قطعا اونها در رسیدن به اهدافشون ناکام خواهند.
آقای دکتر، با توجه به اینکه هر کدوم از این در واقع مزدوران رسانه‌ای صهیونیست‌ها یک نقابی بر چهره دارن، به عنوان نمونه عرض بکنم تروریست رسانه‌ای اینترنشنال همچنان فکر می‌کنه که خبری تهاجمی مثلا آفندی‌تر سعی می‌کنه، بیشتر به عنوان نمونه فقط بگم، اختلاف رو ایجاد بکنه، تصویر رو بیشتر بکنه. بی بی سی فارسی مثلا سعی می‌کنه همچنان مرجعیت رو برای دوران پسا رژیم صهیونیستی حفظ بکنه که شاید یه مقداری به نسبت به تروریست رسانه‌ای اینترنشنال داره حداقل در ساعت حرفه‌ای رسانه‌ای خودش می‌دونه که شکست‌ها بالاخره رژیم صهیونیستی رو هضم می‌کنه. صدای آمریکا یک جور، نمی‌دونم رادیو فردا یک جور. به نظر شما فقط یک ویژگی رو اگر بخواید نام ببرید، با توجه به اشراف دارید هم در حوزه رسانه هم در مسائل منطقه، که نسبت به میدان به ما یک جایگاه کاملا مقومی بده برای اینکه انشالله با بصیرت دیدبان باشیم در این فضایی که گفتید شما خطراتش رو؟
بله، من معتقد هستم که اونها دارن قلب واقعیت میکنن. در برابر قلب واقعیت ما اتفاقا باید شفاف سازی بکنیم، باید آگاهی رسانی بکنیم، باید
مستند و میدانی باشیم،
واقعیت های و حقایقی که هست رو بیان بکنیم. خیلی حقایق در کشور ما هست و افتخاره، اما کسی به اونها نمیپردازن. اما بر فرض مثال یک گوشه یک ایرادی برق یک روستا قطع بشه، اونها مثلا اون رو به عنوان خبر اول مطرح میکنن، اما این همه دستاورد رو مطرح نمی کنم. میخوام عرض بکنم که جا برای پوشش خبری و کار زیاد هست، منتها عزم و اراده میخواد که ما با استفاده از این ابزارهایی که در اختیار داریم کار رو جلو ببریم. البته من معتقد هستم که با ایجاد سکوهای داخلی در شبکه‌های اجتماعی که نمی‌خوام اسمی از اونها بیارم، معتقد هستم تا حد زیادی داره کار خوب پیش میره و ما داریم این عقب‌ماندگی رو جبران میکنیم. اما هنوز هم جا برای کار زیاد هست و من امید دارم میشود در برابر این تروریسم رسانه‌ای یک گام مثبتی برداشت.
بسیار
یه نکته من از نکته آخر من عرض می‌کنم، دو سال پیش این موقع اونها از تغییر حکومت صحبت می‌کردن که در ایران انقلاب هست، جمهوری اسلامی دیگه کارش تمومه. الان دو سال گذشته، شما اصلا خبری نمیبینید، اتفاقی نیست، یعنی همه چیز فراموشی تو برده شده. میخوام عرض میکنم که بالاخره تاریخ مصرف این تروریسم رسانه‌ای هم اندازه‌ای داره و این گونه نیست که همیشه اونها بتونن سوار بر مخاطب افکار
باشن. درود بر شما، بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس محترم مسائل منطقه. ممنون که وقت گذاشتید و همراه ما بودید. خدا نگهدار شما. درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته، سپاسگزارم از همراهی شما، ویژه سپاسگزارم از عزیزانی که من فقط پرسیدم کجای این سرزمین دیدبان هستید ان شاء الله برای حق، و پیام های شما سرازیر شد به سمت ما از طریق 3955 در بخش های مختلفی که با هم دیگه بودیم. فقط یک برایند کوتاه عرض بکنم. رهبری حکیم حفظه الله تعالی یک جا فرمودند برای تبیین، برای تقویت سلاح تبیین، شیوه و سخن نو. امروز هم فرمودند آمریکایی ها که میگویند دخالت داریم خبر نداریم، اتفاقا خبر دارند، دخالت دارند، چون به پیروزی رژیم صهیونیستی احتیاج دارند. اما ذهی خیال باطل برای رژیم صهیونیستی که ما دیدبانیم، ما برحقیم، ما مقاومیم. رهبر انقلاب فرمودند امروز دشمنان جرأت حمله به مرزهای ایران را ندارند، چه آن که ما دیدبانیم، ما بابا سواد و بابا سیرت و هوشمندیم، ما مسلطیم به تکنیک ها، به شیوه ها، به راهکارهایی که اونها دارن، ما مسلطیم به رنگ هاشون، به تزویرهای رنگارنگشون. و امروز هم در مورد خیلی از تکنیک ها صحبت کردیم، اما از ترس تابدار برای شما بگم، از قلب واقعیت برای شما بگم، از قطب گرم و از خیلی از موارد دیگه که استکاک و دما و سردی و خیلی چیزهای دیگر رو روی پیام مترتب میکنه و دلالت میده، گفتیم بریم یک تکنیک رو، یک رنگ که دیگر امروز مسلط بشیم، قوی تر بشیم، چشم روشن تر بشیم برای بهتر دیدن.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
برای همه ما پیش آمده است که از چیزی یا کسی بترسیم. ترس می آید و می رود، اما گاهی این ترس ماندگار می شود و اصلاً از شکلی به شکل دیگری تبدیل می شود. اینجاست که از مفهومی به نام ترس تابدار سخن به میان می آید. رسانه‌های بیگانه از تکنیک ترس تابدار برای تبدیل شهروندان به مخالفان نظام زیاد استفاده می‌کنند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه:
این ترس از بین نمیره، این ترس تمام نمیشه، حتی افزوده هم نمیشه، بلکه این ترس از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. اصطلاحاً میگن از این گذاره به اون گذاره، یا از این نقطه به اون نقطه تاب میخوره. شما دیدید وقتی که این در واقع افرادی که دارن بند بازی میکنن توی ارتفاع، یه بند رو میگیرن تاب میخورن، بند رو ول میکنن، یه بند دیگر رو سری میگیرن و ادامه تاب خوردن رو میاد. اصطلاحاً ترس تاب داره هم همینه. شما وقتی میخواید ذهن مخاطب رو قفل کنید، باید به یه موضوعی وصلش کنید، ببریدش، تابش بدید، یه جا رهاش کنید، دوباره یه مسئله دیگه رو بهش نشون بدید، که این وقتی به اون مسئله متوسل میشه، تازه ترس دیگه رو داره تجربه میکنه. پس یک گزاره ترسناک، یک مفهوم ترسناک، یک حالت ترسناک رو ازش گرفتید، ولی همزمان ترس دیگه رو بهش دادید. یعنی برای اینکه نخوره زمین، احساس میکنه از این ترس به اون ترس باید منتقل بشه، از این تناب به اون تناب باید منتقل بشه. پس من برای این ذهن اینجا به این نقطه میرسه که مرتبا در حالت ترس تثبیت شده است، و تا زمانی که رها نکنه، سقوط نکنه، فرود نیاد، نه به معنی مرگ بلکه به معنی رها کردن، این همچنان داره از ترس تاب میخوره به ترس دیگه و این کار رو در واقع انجام میده.
ممکن است روز اول از کمبود آب و خشکسالی شما را بترسانند.
سایه شوم خشکسالی بر سر این سرزمین، سایه شومی که حداقل 210 شهر را دچار تنش‌خوابی کرده و 100 شهر را در وضعیت قرمز قرار داده.
وقتی میگیم ما مواجه شدیم با ورشکستگی آبی، دقیقاً منظور چیست؟
هنوز از این ترس رها نشده اید که شما را از بحران اقتصادی و قحطی نان میترسانند.
در روزهای گذشته خبرهای درباره گرانی و نایاب شدن آرد و تشکیل صفوف طولانی در مقابل نانوایی‌های برخی شهرها منتشر شده.
هنوز این حس از بین نرفته است شما را از شروع جنگ علیه ایران بترسانند.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر جنگی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران رخ دهد بسیار کوتاه خواهد بود.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید امیدوار است با ایران درگیری رخ ندهد، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد قدرت نظامی آمریکا در موقعیت بسیار خوبی است، بنابراین اطمینان دارد که یک درگیری با جمهوری اسلامی طولانی نخواهد بود.
وقتی وارد این ترس ادامه دار شدید، ذهن دچار عادت یک ترس تابدار می شود که نمی تواند خود را به تنهایی به آرامش برساند. اینجاست که رسانه بیگانه یک مخاطب همیشگی و فعال پیدا کرده است. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
ما در حوزه تبدیل افراد از یک حالت کاملا عادی به یک فرد اپوزیسیون از همین ترس استفاده میکنه. طرف یک اعتراض تو جلوی مجلس اتفاق افتاده، رفته اونجا یه مثلا بد و بیرای گفته و برگشته، یکی به جدن میزنه فلانی، اگر پیدات کنن به خاطر حضور جلوی مجلس و بد و بیرایی که گفتی حد اقل 5 سال زندان میره. طرف از چی میترسه؟ از زندان. به خاطر چی؟ وقتی حالا رفته جلوی مجلس دوتا بد و بیرای اتفاق خاصی رخ نداده ها، ولی میترسه. تو ترس بهش راهکار میدن، میاد بره قایم شه. واقعا مسئله این وجود داره، میاد بره قایم شه، بهش میگن حتی اگه بری دو تا فوش دیگه بدی به بی بی سی زنگ بزنی، رو بی بی سی فوش بدی، اینا هوا تو دارن. به بی بی سی زنگ بزنی دو تا فوش میده، دوباره فردا هم اومد فلانی به بی بی سی زنگ زدی 5 سالت شد 10 سال، این دوباره یه تاب دیگه خورده. همینجوری یهو به خودش میاد، میبینه که کلا به همه متوسل شده و به همه متوسل شده و دیگه راهی جز فرار نداره. به همین راحتی اپوزیسیون شکل میگیره.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
ممنونم از همراهی شما. حواسمون باشه تکنیک مهمی امروز بررسی شد، اینکه شما را عادت بدن به ترسیدن، اینکه شما را عادت بدن به اینکه برای اینکه از یک ترس راحت بشی و فرار کنی خودت یه ترس دیگر را انتخاب بکنی. همه اینها یعنی وابسته تر شدن به رسانه‌های دشمن. اما ما باید دیدبان باشیم و با بصیرت حواسمون باشه برای ایران، برای ایران بودن یعنی برای صلح جهانی بودن، برای اقتدار مقاومت بودن. سپاسگزارم از اینکه همچنان به 30955 پیام میدید. فردا هم طبق معمول همیشه ما قرعه‌کشی خواهیم داشت بین عزیزانی که پیام دادن و گفتن که دیدبان ایران هستند. لأنه لا معنا بهنا نال الغلبة لأنه لا معنا بهنا نال الغلبة من المهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبقى إلا قليل على إزالة سرطان الصهيون إزالة سرطان الصهيون اعلموا يا أيها الكافرون. به امید نابودی سرطان صهیون، نابودی کافران. آقای سید مهدی موسوی نژاد از بابلسر نوشتن خون بر شمشیر پیروز است، تردیدی نیست که خون بر شمشیر پیروز است. 0915-3092 نوشتن دیدبانی یعنی بصیرت. عزیز دیگری پیام دادن، آقای میثم صادقی نوشتن که به حضرت زهرا توسل میکنیم، ویژگی رزمندگان 8 سال دفاع مقدس توسل به مادر سادات، مادر امام حسین، امام حسن، حضرت زهرا سلام الله علیها بود. ما هم به حضرت زهرا توسل میکنیم. انشاءالله چشمان ما روشن باشد برای دیدبانی حق. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
خير همام وولي اسمع علي جهنا نحو النس العزلي اي بسمع علي جهنا نحو النسر العزلي لله اخي اير جمجمتك وتيت في الارض صبات قدمك وارمي بالبصر اقصي القوم وعلى